استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
یک مقام بلندپایه نظامی امریکا گفته که طالبان مسئول خشونت‌ها در افغانستانند، چیزی که طالبان قبلا رد کردند. و ایالات متحده میگوید که آماده است روی برنامه هسته‌ای ایران با مقام‌های آن کشور گفتگو کند. با برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت یک پس از چاشت به وقت افغانستان است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد در نیمه دوم ساعت پخش می شود. گفتگوی با محمد محقق مشاور امنیتی رئیس جمهور افغانستان هم داریم. نخست تازه ترین خبرها با جعفر احمدی.
یک مقام میگوید هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان شاهد هیچگونه تمایل از سوی طالبان برای ادامه مذاکرات نبوده. فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده طالبان را مسئول خشونت‌ها در افغانستان خوانده و داعش مسئولیت قتل 4 سرباز در تونس را پذیرفت. سلام، خوش آمدید. محمد محقق مشاور امنیتی رئیس جمهور اشرف غنی میگوید هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان شاهد هیچگونه تمایل از سوی طالبان برای ادامه مذاکرات نبوده. آقای محقق امروز در این مورد بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
حضور ما زیاد روشن نمیبینیم، چون دو بار هیئت افغانستان و در هر هفته یک بار سه ماه موندن، یک ماه بار دوم هم از یک ماه بیشتر است. هیچ گونه یک تمایلی از طرف دوستای طالب برای مذاکره دیده نشده.
بیش از یک ماست که مرحله دوم مذاکرات بین افغانها در قطر متوقف شده. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته تأخیر در مذاکرات طبیعی است. جنرال کنت مکنزی فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده سنتکام میگوید گروه طالبان به طور آشکار مسئول خشونت ها در افغانستان است. با گزارش خبرگزاری فرانسه، جنرال مکنزی دیروز هنگام دیدار از شرق میانه گفت داعش نیز در افغانستان حملات را انجام داده، اما به گفته او این حملات کمرنگ تر از حملات طالبان بوده. و افزود داعش و طالبان به طور مشترک بر نیروهای افغان در سراسر افغانستان حمله می کنند و در برخ مناطق شهری قتل‌های هدفمند را انجام می دهند. اسکات میلر قماندان نیروهای بین المللی در افغانستان نیز در این هفته به خبرگزاری رویترز گفت که طالبان حملاتشان را افزایش دادند. اما طالبان می گویند مطابق توافق نامه 29 فوریه سال گذشته با ایالات متحده عمل کرده و خشونت و حملات در شهرهای بزرگ را کاهش دادند. انتظار می رود جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امروز کمک 4 میلیارد دلاری برای تطبیق برنامه واکسین ویروس کرونا در کشورهای فقیر را اعلام کند. این اقدام به خاطر تشویق سایر کشورها برای کمک رسانی در نشست آنلاین 7 کشور صنعتی جهان G7 اعلام می شود. یک مقام ارشد آمریکایی گفته ایالات متحده 2 میلیارد دلار به برنامه بین المللی کواکس خواهد داد. برنامه کواکس یک پروژه جهانی تهیه و توزیع واکسین برای آسیب پذیرترین قشر 20% در هر کشور جهان است. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو میگوید در نشست آنلاین دو روزه وزیران دفاع این پیمان تصمیم گرفته شد تا با اعزام 3500 سرباز ناتو به عراق مأموریت آموزشی ناتو در آن کشور گسترش یابد. با این اقدام شمار نیروهای ناتو در عراق به حدود 4000 تن میرسد. استولتنبرگ ناوقت دیروز افزود
امروز ما تصمیم گرفتیم تا برای حمایت از نیروهای عراقی که علیه تروریسم می جنگند و کسب اطمینان در مورد این که گروه دولت اسلامی بر نمی گردد، ماموریت آموزشی خود در عراق را گسترش دهیم.
از زمانی که عراق در اواخر سال 2017 در برابر گروه دولت اسلامی اعلام پیروزی کرد، حضور ناتو در آن کشور کاهش یافته. سرنوشت حدود 10,000 نیروی ناتو در افغانستان در صدر اجندای دومین روز نشست وزیران دفاع ناتو جا داشت، اما به گفته استولتنبرگ هیچ تصمیم نهایی در مورد آینده ماموریت ناتو در افغانستان گرفتن نشد. و گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت قتل 4 سرباز در تونس را پذیرفت. با گزارش گروه ناظر فعالیت‌های گروه‌های شورشی موسوم به سایت، سربازان در 3 انفجار جنگجویان داعش کشته شدند. بر اساس گزارش، داعش یک جاسوس را نیز سر بریده. تونس از زمان برکناری زین العابدین بن علی از پست ریاست جمهوری در سال 2011 صحنه موج از تندروی اسلامی بوده. از آن زمان به این سو ده‌ها تن از اعضای نیروهای امنیتی در حمله‌های شورشیان کشته شدند. پایان خبرها.
یک و شش دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. اینجا رادیو سودیز، باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. یک مقام بلندپایه نظامی امریکا طالبان را مسئول خشونت ها در افغانستان دانسته است. محمد محقق مشاور امنیتی رئیس جمهوری افغانستان خروج نیروهای خارجی از این کشور را در شرایط فعلی غیر مسئولانه می داند.
کار غیر مسئولانه هم هست، اگر به شرایط اگر اوضاع را به این حالت بگذارند ببرند، احتمالا به جنگ داخلی کلان افغانستان دچار خواهد شد.
پیش از این یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو گفت که خروج نیروهای خارجی افغانستان بستگی به وضعیت این کشور دارد. ایالات متحده گفته که آماده است روی برنامه هسته‌ای ایران با مقام‌های آن کشور گفتگو کند و برنامه عدالت و مبارزه با فساد در نیمه دوم ساعت در انتظار شماست.
یک بهانه بر افراد فاسد داده شد در سطح ولایات در مرکز که دی وضعیت سوء استفاده بکنند، پولهای بسیار زیاد را که باید به خاطر مبارزه با کرونا مصرف میشد به جیب شخصی پولها رفت.
سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو سودی به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. به دنبال افزایش خشونت‌ها در افغانستان، جنرال کنت مکنزی فرمانده قماندانی مرکزی اردوی آمریکا میگوید که طالبان به طور آشکارا مسئول خشونت‌ها در افغانستانند. او این را به روز پنجشنبه گفته. طالبان قبلا گفته بودند که این گروه در عقب خشونت‌ها در افغانستان قرار ندارد. بیشتر در گزارش همکارم بشنوید که به طور مستقیم پیشکش میکند.
با آنکه همواره افزایش خشونت ها در افغانستان به طالبان نسبت داده شده است و تازگی امریکا نیز یک بار دیگر طالبان را مسئول افزایش خشونت ها در این کشور دانسته است، فرمانده قماندانی مرکزی اردوی امریکا روز گذشته در سفر به شرق میانه گفته است که طالبان به گونه آشکارا خشونت ها در این کشور را افزایش دادند. جنرال کنت مکنزی گفته است که داعش به گونه واضح برخی حملات را انجام داده، اما با گفته وی حملات این گروه در تناسب به حملات طالبان اندک است. مکنزی افزوده است که داعش و طالبان به گونه مشترک به سطح کشور در برزد نیروهای امنیتی افغان حمله کرده و در برخی مناطق شهری قتل‌های هدفی را انجام می‌دهند. مکنزی به خبرنگاران گفته است این خشونت‌ها متوجه آمریکا و ائتلاف ناتو نیست، این حملات متوجه نیروهای امنیتی و خود افغان ها می باشد. با گفته او این حملات در اصول از سوی طالبان انجام می شود. پیش از این نیز فرمانده نیروهای بین المللی در افغانستان گفته است که طالبان حملاتشان را افزایش دادند. طالبان به تازگی در مورد اظهارات این جنرال آمریکایی چیزی نگفتند، اما پیش از این زبیح‌الله مجاهد سخنگوی این گروه گفته است که آنها خشونت‌ها و عملاتشان را بر شهرها و بر شهرهای بزرگ و شهرها کاهش دادند و به ماده توافقنامه با آمریکا عمل کردند. از سوی دیگر حکومت افغانستان طالبان را به افزایش خشونت‌ها متهم کرده و گفته است که آنها در تناسب با زمستان سال گذشته که فصل جنگ هم نیست عملاتشان را افزایش دادند. احمد ضیاء سراج رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان گفته است که رهبران طالبان و قماندانان این گروه دستور داده است که در بهار و تابستان آینده تمام جنگ خود را به ولایت‌های قندهار، زابل، اروزگان، هلمند و ننگرهار متمرکز سازند. طالبان به تاریخ 29 فوریه سال 2020 توافقنامه را با آمریکا امضا کردند. یکی از بخش‌های مهم این توافقنامه قطع رابطه طالبان با گروه‌های دیگر اعزاز افغان بین‌المللی و کاهش خشونت‌ها بوده است. بله.
با تشکر از شما همکارم، گزارش می‌داد شنیدید که یک مقام بلندپایه نظامی آمریکا طالبان را مسئول خشونت‌ها در افغانستان دانسته است. طالبان قبلا این را رد کردند. یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو دیروز از طالبان خواست که خشونت را کاهش دهند و روابطشان را با گروه‌های به گفته یانس استولتنبرگ تروریستی قطع کنند. بخش اعظم بحث‌ها در نشست مجازی وزیران دفاعی ناتو به روز پنجشنبه درباره وضعیت افغانستان متمرکز بود، اما آنها در مورد خروج نیروهای بین‌المللی از آن کشور فیصله نکردند. آرش همایون در این مورد با محمد محقق مشاور امنیتی رئیس جمهور محمد اشرف غنی از طریق تلفن صحبت کرده و در ابتدا از او پرسیده که با باورش عدم تصمیم گیری وزیران دفاع ناتو درباره خروج نیروها از افغانستان به چه مفهوم است؟
در رابطه با تصمیم گیری ناتو در افغانستان و ماندنشان یا رفتنشان، یک چیزی هست که بستگی به شرایط داخل افغانستان و شرایط بیرون و منطقه و جهان دارد. من فکر میکنم که اونا ملاحظه زیر داشته باشند که رفتنشان به یک فروپاشی منجر نشود و علاوه بر از او که طالبا با امریکا که توافق کرده بودن دایران اکثر شرایط را داشتن که باید ارتباط خود با تروریست‌های بین‌المللی قطع کنن، کاهش خشونت بکنن و همچنین مذاکرات سازنده را با جانب افغانیشان شروع کنن. طوری که من از سفیر ملکی ناتو در افغانستان آمده بود که مذاکره داشتیم و بعضی صحبت‌های دیگه که این طرف هم طرف داشتیم، اونا در این مسئله ملاحظه دارن که طالبا هم شرایط خود عملی نکرد. احتمالا ماندنشان به این خاطر بوده و یا تصمیم نگرفتن برای خروجشان که شرایط از نظرشان پوره نبوده و این کار غیر مسئولانه هم هست. اگر به شرایط اگر و اوضاع را به این حالت بگذارن ببرن، احتمالا به جنگ داخلی کلان افغانستان دچار خواهد.
بله آقای محقق، در همین ماه فوریه حدود یک سال از توافقنامه دوحه بین ایالات متحده آمریکا و هیئت سیاسی طالبان می‌گذرد. به عقیده شما آینده گفتگوهای صلح افغانستان با توجه به همه این مسائل چی است؟
حضور ما زیاد روشن نمی‌بینیم، چون دو بار هیئت افغانستان و در هر هفته یک بار سه ماه موندن، یک بار دوم هم از یک ماه بیشتر است. هیچ گونه یک تمایلی از طرف دوستای طالب برای مذاکره دیده نشده. ما که از هیئت‌های مذاکره کننده که بعضیشان برگشتن به خاطر رخصتی آمدن، هر که جویا شدیم کدام چیزی روشنه رو اونا نگفتن که ما چنین کار را کردیم و بکنم پیشرفت رسیدیم یا نرسیدیم. صرفا یک حضوری خالی در دوحه دارم بدون کدام نتیجه. ما آینده را زیاد روشن نمیبینیم.
ولی آقای محقق، اخیراً برخی مقامات از افزایش خشونت ها و جنگ ها در طول ماه های آینده خبر میدن. طور مثال دیروز رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان گفت که احتمال داره جنگ ها تا یک ماه دیگه در افغانستان شدت بیافت. چقدر این نگرانی ها بجاست و حکومت افغانستان چقدر به خاطر جلوگیری از تشدید خشونت ها آمادگی داره؟
ایگه بخور یک واقعیت هست، مردم افغانستان که میدانه قطع نظر از حرفای دیپلماتیکی که در تبادل میشن در سطح رسانه ها و در سطح بیرون و داخل، اما خطای جامعه افغانستان خود برای مردم بیشتر روشن میشه که در کجا جنگ است و در کجا آمادگی جنگ رفته میشه و ایگه واقعیت داره که طالبا یک آمادگی بسیار جدی برای جنگ رفته رویست و
و طبعا دولت افغانستان هم تدابیر خود حتی امکان گرفتن. دیگه امیدوار استیم که کار به جنگ نانجامد.
برای آقای محقق، شما من حیث یک چهره مطرح سیاسی افغانستان و طوری که گزارش ها هم داده شده با برخی چهره های مطرح دیگه هم ملاقات های داشتین، به عقیده شما نقش گروه ها و تنظیم های سابق جهادی و گروه های مطرح در افغانستان در تامین صلح و موفقیت پروسه صلح افغانستان چقدر است؟
صلح که هست یک امر طرفینی هست، یعنی ما چه دولت افغانستان چه احزاب و جریان‌های سیاسی آمادگی را به صلح داریم. ما با جهت های سیاسی خارج از دولت هم که هست حرفا و صحبت ها و مذاکرات را داریم که صلح شود در افغانستان، اما وقتی که از طرف مقابل کنم نشانه آشکاری برای آتش بس برای صلح برای با همی نباشه، من فکر نمیکنم که یک جانبه هر کس هر قدر علاقه هم داشته باشه برای صلح یک جانبه کارساز نیست.
به عقیده شما چی کارهای میتونه به خاطر موفقیت این پروسه صلح افغانستان انجام داده شود که همین پروسه بالاخره به یک موفقیت برسه؟
خب اول اینکه طالبان در یک مرحله از مذاکراتشان با آمریکا زیاد امیدوار بود در دوران آقای ترامپ که گویا با پشتوانه آمریکا به افغانستان مسلط شد، یا به زور یا به رضا، ولی فکر میکنم که بعد از باختن آقای ترامپ مسئله یکمی وست شد، یکمی اینا باور ندارن که برای تسلط بر افغانستان حمایت شود. ولی آزا اینا یکمی چی شدن اما از دو حدتشان ماند. من فکر میکنم که باید جامعه جهانی کشورهای منطقه همگی فشار بیاره که طالبا از جنگ چه شود منصرف شد و صلح به مذاکره به رای حل نمیست که اونا احساس نکنند که ما از طریق جنگ پیروز میشیم. ای کدام چراغ سبز از کدام طرف زوراور داده شد برش باز اونا جنگ کرده میره.
در کابل چقدر در مورد پروسه صلح افغانستان و تامین صلح در افغانستان یک اجماع به وجود آمده؟
این طرف خو همگی بر صلح آمادگی دارن، چون از دیر زمان است که بر صلح اجماع دارن که باید صلح شود، اما خب شرایط دیگه هم ضرور است که باید از دو طرف هم تمایل جدی باشه.
گفتگوی بود با محمد محقق، مشاور ارشد رئیس جمهوری افغانستان در امور امنیتی و رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
ایالات متحده میگوید که آماده است روی برنامه هسته‌ای ایران با مقام‌های آن کشور گفتگو کند. ایالات متحده همچنان محدودیت‌های خیلی شدید را بر رفت و آمد دیپلمات‌های ایرانی در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک کاهش داده است. اداره دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، با بیرون شدن از توافق هسته‌ای سال 2015 تحریم‌ها بر ایران را از سر گرفت. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
اداره رئیس جمهور جو بایدن در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد موضع دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا درباره فعال شدن میکانیزم احیای تمامی تحریم‌ها بر ایران را پس گرفت. بر اساس گزارش‌های این نامه توسط ریچارد میل، سرپرست نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، به شورای امنیت سپرده شده. در این نامه با نقل از آقای میلز آمده که گفته است از سرگیری تمامی تحریم هایی که در ماه آگوست در نظر گرفته شده بود اکنون لغو شده است. مایک پومپئو وزیر خارجه پیشین آمریکا در آن هنگام تاکید کرده بود که ایالات متحده از نظر تکنیکی جزء از توافق هسته‌ای سال 2015 با ایران است، بنان به خاطر آنچه تخطی های ایران دانسته می شد برای از سرگیری تحریم های سازمان ملل متحد فشار وارد کرد. اما حتی متحدین امریکا در آن زمان با وضع تحریم ها بر ایران مخالفت کردند و در نتیجه سازمان ملل متحد گفت که هیچ گونه تحریم را بر این کشور وضع نخواهد کرد. بر اساس گزارش ها اکنون انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا روز پنجشنبه با وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و جرمنی اعلام کرد که کشورش آماده است برای بازگشت دو کشور به توافق 6 سال پیش با ایران گفتگو کند. رویدادهای تازه در واقع با عنوان تغییر در روابط واشنگتن و تهران دیده شده. دونالد ترامپ رژیم ایران را به حمایت از خشونت‌های افراط‌گرایانه در شرق میانه و تلاش ها برای دستیابی به اسلحه هسته‌ای متهم کرده بود اتهام هایی که تهران آن را رد می کند. نت پرایس سخنگوی فعلی وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت که کشورش دعوت نماینده های ارشد اتحادیه اروپا را برای گفتگوی کشورهای پنجمه یک و ایران جهت دستیابی به راه حل های سیاسی روی برنامه هسته‌ای آن کشور می پذیرد. تو اکنون چنین دعوت رسما اعلام نشده، اما انتظار می رود بعد دنبال دیدار دیپلمات های ارشد آمریکا، بریتانیا، جرمنی و فرانسه نشست به همین منظور برگزار شود. نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد همچنان اعلام کرده که محدودیت های شدید بر رفت آمد دیپلمات های ایرانی در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک را کاهش می دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در سال 2019 بر این دیپلمات ها محدودیت وضع کرده بود که تنها در یک ساحه مشخص در اطراف ساختمان سازمان ملل متحد رفت آمد کرده می توانند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
1:21 پس از چاشت به وقت افغانستان است. رادیو آزادی رو روی موج‌های متوسط 296 و 100.5 FM میشنوید. درست ساعت 1:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد پخش می شود. حال از مقیم نائب میشنویم که نشریه ها و روزنامه های بین المللی درباره افغانستان چی نوشتند.
نشریه میدل ایست مانیتور در مقاله از سخنان جیسیندا آردرین صدر اعظم نیوزیلند نقل کرده می نویسد. پروسه صلح کنونی میان دولت و طالبان افغان در دوحه قطر برای راه حل سیاسی دائمی مناقشه افغانستان فرصت مناسبی است. صدر اعظم نیوزیلند این سخنان را در اعلامیه گفته که به خاطر خروج نیروهای کشورش از افغانستان تا ماه می امسال منتشر کرده است. بیرون کشیدن نیروهای نظامی این کشور از افغانستان بر اساس توافقنامه صورت میگیرد که در ماه فوریه پارسال میان آمریکا و طالبان به امضا رسید. جیسیندا آردرین صدر اعظم نیوزیلند در خبرنامه در این مورد هم گفته که پس از انجام ماموریت نظامی این کشور در افغانستان، حال زمان آن فرا رسیده تا به این ماموریت پایان داده شود. روزنامه هرالد نیوزیلند در یک مقاله نوشته که طالبان از این تصمیم حکومت نیوزیلند استقبال کرده که همه سربازان خود را از افغانستان بیرون می کند. نیوزیلند در افغانستان 6 سرباز دارد که 3 تن آنها در اکادمی ملی اردو و 3 تن دیگر آنها در چوکات ماموریت حمایت قاطع ناتو کار می کنند. اما به نوشته روزنامه هرالد نیوزیلند، این کشور در 20 سال ماموریتش در افغانستان 3.5 سرباز و مقام نظامی به افغانستان فرستاده است. روزنامه به نقل از اظهارات وزیر خارجه نیوزیلند گفته با وجود اینکه وضعیت پیچیده است، گفتگوی بین افغانها برای رسیدن به راه حل سیاسی مناسبترین راست. روزنامه هرالد نیوزیلند به نقل سخنان وزیر خارجه این کشور می نویسد که نیوزیلند در سالهای آینده به حمایت خود از حکومت افغانستان دوام می دهد. نیوزیلند در 20 سال ماموریت خود زمان بیشترین سرباز را در افغانستان داشت که یک تیم بازسازی را در ولایت بامیان رهبری می کرد. رونالد نیومن، سفیر سابق آمریکا در کابل، مقاله ای را در روزنامه هل به نشر رسانده است. نیومن در این مقاله نوشته که پس از 20 سال دخالت در جنگ افغانستان، طرفداران آن دلیل حضورشان در این جنگ را مسئله امنیت و مبارزه با تروریسم عنوان کردند. نیومن در این مقاله خود می افزاید که به دیگر مسائل مانند پیشرفت زنان، آزادی بیان و رسانه ها و دموکراسی به این دیده می نگرند که اگر باشد خوب است و اما چیزی نیست که باید به خاطر آن به جنگ ادامه داد. روزنامه هل در این مقاله به نوشته نیومن می نویسد که به صورت عموم او هم به این مسئله توافق دارد. رونالد نیومن در ادامه مقاله می گوید در 37 سال پیشینه دیپلماتیکش به این باور است که حقوق بشر ارزش حمایت و مبارزه را دارد، اما باید دلیل مشروع برای حضور و ادامه جنگ نزد خود داشت.
شنونده رادیو آزادی هستید. 1:24 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. چرم‌های با کیفیت در ولایت فاریاب تولید می شود، اما اکنون بسیاری از ساکنان محلی غالباً از کفش‌ها و پوشاک پلاستیکی کار می گیرند. چرمگران در فاریاب می گویند که علت آن بسته شدن بسیاری از کارگاه‌های تولید چرم است. بیشتر در این گزارش.
منطقه سبز در میمنه در 10 سال پیش از مراکز عمده تولید چرم بود، اما اکنون برخی از باشندگانش میگویند که از بیش از 50 کارگاه تولید چرم تنها 4 آن در آنجا باقی مانده. نیک محمد 50 ساله از کارگران کارگاه تولید چرم در منطقه سبز است. نیک محمد میگوید حالا در یک ماه حدود 80 الا 100 پارچه پوست را آماده چرم میکند. با گفته خودش، وای در 10 سال گذشته میتوانست مصارف روزگارش را از طریق چرمگری تمویل کند، اما حالا درآمد وای روزانه حدود 300 افغانی است.
ماهانه 100 دانه میبراید، 150 میبراید، 50 تا میبراید، 10 تا میبراید، هر کدام هر رقم کار داره اینا. اینا که است از وقت قدیم از بابا کلان های ما که این همین را یاد گرفته. ای برادر حالی کارم بار ما به خیلی ضعیف هسته، سالی کار بسیار ضعیف شده، چرا که از خارجا مسئله کفش های مسئله می آید، بوتا می آید، هر چیز می آید که از اتون خلاص شده، حالی سفر هسته دیگه دیگه.
در کارگاه تولید چرم که نیک محمد کار می کند، همه کار متکی به نیروی بشری است. تنها وسیله آن یک تیغ برنده است که پشم پوست را جدا می کند. نیک محمد می گوید اگر وسایل پیشرفته در دست وای باشد، می تواند چرم های زیاد تولید کند. به گفته نیک محمد، یک پوست در مدت 20 روز در آب نگاه داشته می شود و بالاخره در یک ماه به چرم تبدیل می شود. دکان های سابق چرم فروشی نیز در شهر میمنه بسته شده، تعداد 3 دکان هنوز هم فعال است. دوست محمد از دکاندارانی است که در جاده کویخانه میمنه چرم می فروشد. او نیز از نبود بازار چرم شکایت می کند. میگوید در 6 سال گذشته او روزانه حدود 2 الی 3 هزار چرم را به ولایت دیگر، به خصوص به بیرون از کشور صادر میکرد، اما اکنون تنها کبش دوزان از وای مواد مورد نیازشان را میخرند.
ای اوضای دنیا خراب است. سابق به طور مثال سالانه 2000-3000 چرم در گرزوان اشتومه او طرف ها میرد، آلس ما سالانه 500 نمیرد، یا که قیصار، المار، مرغاب او طرف ها می رفت، آلو خر نمی رفت. کابل برده یه را سپید جور می کردیم، در کابل برده کمربند، بند بود جور می کردن، دسکال جور می کردن.
به گفته دوست محمد، از چرم بیشتر پوشاک از قبیل جمپر، کفش، کلاه، کمربند و بکس دستی در کابل ساخته می شود که از کیفیت خوب برخوردار می باشد. آمریت صنعت و تجارت ولایت فاریاب می گوید بعد از ورود پوشاک پلاستیکی بازار چرم برکود مواجه شده است. نصیر احمد عظیمی، آمر صنعت و تجارت فاریاب، بیشتر در این مورد چنین گفت.
در سالهای قبل در بخش پوست باب یا مثلا چرم باب در خود ولایت، البته مصرف خود افغانستان بود که ما زیادتر از او کار میگرفتیم، اما بدبختانه بنابر مشکلات یا مشکلات ناهمنی یا مشکلات کوید 19 که شما میبینید دامنگر سطح جهان شده، ما از پوستباب این صادرات در کشورهای منطقه نداریم.
آمر صنعت و تجارت فاریاب همچنان میگوید در صورتی که از سوی دولت مرکزی به تولیدات چرم توجه شود، این صنعت دوباره احیا خواهد شد، اما به گفته او مشخص نیست که از سوی مسئولان محلی و مرکزی چگونه به صنعت چرم توجه خواهد شد. با این حال شماری از چرمگران محلی، به خصوص نیک محمد و دوست محمد، منتظر روزهایی اند که بازار چرم رونق پیدا کند و کسب کارشان به روزهای قبلی برگردد.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آینده دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند. امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
همچنان برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید facebook.com/azadiyar. آهسته آهسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. یک نیم پس از چاشت به وقت افغانستان شد. حال همکارم جعفر احمدی با فشرده خبرهای مهم با شماست.
محمد محقق مشاور امنیتی رئیس جمهور اشرف غنی میگوید هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان شاهد هیچ گونه تمایل از سوی طالبان برای ادامه مذاکرات نبوده، اما طالبان پیش از این گفتند تأخیر در مذاکرات طبیعی است. جنرال کنت مکنزی فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده سنتکام میگوید گروه طالبان آشکارا مسئول خشونت ها در افغانستان است. انتظار می رود جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امروز کمک 4 میلیارد دلاری برای تطبیق برنامه واکسین ویروس کرونا در کشورهای فقیر را اعلام کند. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو می گوید در نشست آنلاین وزیران دفاع این پیمان تصمیم گرفته شد تا با اعزام 3500 سرباز ناتو به عراق مأموریت آموزشی ناتو در آن کشور گسترش یابد. و گروه دولت اسلامی مسئولیت قتل 4 سرباز در تونس را پذیرفت. با گزارش گروه آمریکایی موسوم به سایت که از فعالیت‌های گروه‌های شورشی نظارت می‌کند، سربازان در 3 انفجار جنگجویان داعش کشته شدند.
تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. 1:32 پس از چاشت به وقت افغانستان است. از همراهیتان سپاس. اکنون این برنامه پخش می شود.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لی اداری فساد سرد مبارزه زنگری خبرونه لی آزادی رادیو.
شنوندگان نهایت محترم، روز میکشنیدین برنامه خاص ما برنامه عدالت و مبارزه با فساد هست. مهمانای محترم که ازشان دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای فیروز بشری رئیس اطلاعات و ارتباطات اداره عالی بازرس ریاست جمهوری از طریق برنامه مهمان ما هستند، همچنان محترم آقای صدیکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان. اصل سبب از اینکه این موضوع انتخاب کردیم در حتی بعض منابع خارجی از جمله سفارت آمریکا این موضوع را یاد کردن که در مسئله کرونا فساد گسترده رخ داده، از او خاطر گفتیم حقیقت موضوع از نظر بگذرانیم و از کسایی که این موضوع را از نزدیک تعقیب کردن، خود آقای بشری بسیار زیاد این موضوع را تعقیب کردن. اولین خبر را از آقای بشری میشنیم. بشری صاحب، این موضوع مبارزه با فساد در رابطه با مسئله کمکایی که در رابطه با کرونا به افغانستان سرازیر شده، دیگه بسیار زیاد مسائل تر میشه که گویا فساد گسترده صورت گرفته. شما این موضوع را از نزدیک تعقیب میکنین، آخرین وضعیت از شما بشنویم چی است حقیقت موضوع سیب؟
تشکر اول از اینکه رادیو آزادی همیشه همکار مردم خود بوده در مسائل بسیار مهم مثل مبارزه با فساد، وقت رادیو خود اختصاص داده تا به این مسئله رسیدگی شد. افغانستان دو پدیده بسیار زشت و خطرناک تهدید میکنه، یکی تهدید تروریسم است و یکی تهدید فساد اداری است. فساد اداری یک پدیده است که از سالها به این طرف کشور ما را تهدید میکنه و ما با این پدیده مبارزه میکنیم. در حالت اضطرار یکی از مسائل دیگه است که وضعیت اضطرار و یا حالت ایمرجنسی همیشه با فساد یک همکاری تنگاتنگ و نزدیک داره. در موج اول ویروس کرونا حکومت افغانستان با همکاری جامعه جهانی یک بودجه که دستوانش بود برای مبارزه با این ویروس اختصاص داد تا در وضعیت اضطرار که ناشی از ویروس کرونا بود و هموطنان ما کمک ها و خصوصا خدمات صحی و موقع برسند. ولی ما در اون زمان گزارشات زیادی از رسانه ها و مردم به دست آوردیم که گویا در مصرف بودجه که به کرونا اختصاص یافته فساد صورت گرفته. رئیس جمهور در اون زمان یک حکم اداره بازرس معذف ساخت تا ایده ها را به شکل جدی بازرسی کنه و نتایجش با مردم و رسانه ها شریک بسازه. از 7 ماه به این طرف اداره بازرس کار خود آغاز کرد که امیت کنیم که با شما صحبت میکنیم دوسیه های مربوط به 34 ولایت و تعدادی از مقامات در وزارت صحت عامه تکمیل شده و بلوی سانوالی جهت تحقیقات بیشتر فرستاده شده. یافته های ما نشان میده که در مصرف بودجه کرونا حیف و میل صورت گرفته، پول های بیت المال به غارت رفته و فساد گسترده در این مورد صورت گرفته. در پیوند به 15 ولایتی که از جمله 24 ولایت ما بازرسی کردیم، 232 تن از مسئولین و مقامات حکومتی را به لوی سنوالی جهت تحقیقات معرفی کردیم. در کنار از این کارهای اداری روی ارسال دوسیه های سایر ولایت هم جریان داره که ما متحد هستیم تا بررسی های خود در مورد 34 ولایت به شکل شفاف و بی‌طرفانه تکمیل کنیم و مردم و ملت از جریان این قضایا آگاه بسازیم.
افضلی صاحب محترم، از شما بشنویم شما موضوع رو چه قسم تعقیب میکنین؟ وضعیت چطور است در این ساحه؟
من فکر میکنم که فساد در کل یک مشکل بسیار بنیادی است و طبیعی است که وقت موضوع کرونا مطرح شد در آغاز ما مشکل ده گوشزد کردیم به حکومت و مردم که نباید ما فساد را فراموش بکنیم در حالی که با کرونا مبارزه میکنیم، چون مبارزه با کرونا میشه یک دلیل برازی شود که بعضی از پروسه ها نادیده گرفته شود، شفافیت در نظر گرفته نشود و این بالاخره زمینه سازی بکنه برای سوء استفاده و فساد. و باید حکومت از آغاز اقدامات رو روی دست می گرفت که باعث شفافیت می شد و در این قسمت اگرچه نیاز بود که بعض وقت تصامیم گرفته شود که شاید در پروسه ها تطبیق پروسه ها همش ناممکن بوده باشه، با اقداماتی که در دیگر کشورها انجام شده و ما مثال های زور هم با حکومت شریک ساختیم، با چنین اقدامات مثلا نشر تمام معلومات در مورد خریداری ها بر وقت میتونست که باعث میشد که شفافیت بیشتر ایجاد میشد و جلو سوء استفاده گرفته میشد. متاسفانه چنین نشد. یک بهانه برای افراد فاسد داده شد در سطح ولایات در مرکز که دی وضعیت سوء استفاده بکنن، پولهای بسیار زیاد را که باید به خاطر مبارزه با کرونا مصرف میشد و مردم باید که از این بهره می بردن متاسفانه به جیبای شخصی پولها رفت. و ما مثال های زیاده داریم. ما تفتیش های اجتماعی را در چندین مورد انجام دادیم که نشان دهنده ازی است که سوء استفاده بسیار گسترده صورت گرفته. اما اقداماتی که از طرف حکومت افغانستان انجام شده، متاسفانه اداره بازرس در داخل هر ریاست جمهوری است کار خود را که ما از اول هم باور نداشتیم، چون اینا نه ظرفیت ازی را داشتن و نه هم صلاحیت قانونی از زیر داشتن که چنین موارد اینا ببینن، چون تا حتی قانون هم نداره یه اداره. اما اینا کار بسیار سطحی را انجام دادن و این اطلاعات دوسیه ها را ناتکمیل و غیر مسلکی به اداره لوی سرنوری روان کردن و قرار اطلاعاتی که از اداره لوی سرنوری داریم اونا هم این دوسیه ها را پیگیری نکردن و دلیلشون شاید این باشه که اطلاعات کافی وجود نداشته یا به شکل مسلکی و درستش این اطلاعات جمع‌آوری نشده و مشکلات وجود داشته در ساختن دوسیه‌ها و این مسائل. از دیگر طرف ما متاسفانه لوی سرنوالی داریم که در کار خود مستقل نیست و متاسفانه تا حال دوسیه‌های زیاد فساد در اونجا جا به جا مانده و با اونا برخورد جدی صورت نگرفته. در کل این وضعیت باعث شده که مبارزه با کرونا شدیداً متاثر شوه از وجود فساد در ادارات مختلف، در سطوح مختلف و پول های هنگفت متاسفانه حیف و میل شوه و وضعیت بهتر نشود. ما خواستار از این هستیم که حکومت با ایجاد شفافیت بیشتر و با حسابدهی بیشتر و تعقیب دوسیه های فساد در این مورد است و جدی گرفتن یافته های ژورنالیست ها و رسانه ها و همچنان جامعه مدنی مبارزه با فساد، افرادی که به فساد دست داشتن اینا را تحت پیگرد قرار بده.
محترم آقای فیروز بشری، انتقادات شدید لحن وری بود از افضلی سپ، بفرماین چی میگن روی اعتراضات افضلی سپ؟
به این که منصفانه صحبت کنیم، انتقاد خوب است ولی انتقادات باید سازنده باشه و منصفانه باشه. ویروس کرونا موج اولش تنها در افغانستان نبود بلکه در تمام جهان یک وضعیت اضطراری را به وجود آورد که حاکمیت قانون در کل تهدید کرد و ضعیف ساخت. این سبب شد که یک تعداد افراد که فرصت طلب بودند به فساد دست بزنند و افغانستان هم از جهان مستثنا نبود، در کشور ما هم این مشکلات بود. مهمی است که دولت در مقابل ادعاهای فساد چی کرده. مهم برای ما این است که زمانی که ادعای فساد صورت گرفت آیا دولت خاموش بود و یا فورا اقدام کرد تا به این مشکل رسیدگی شود. به مجردی که از طرف رسانه ها و مردم در مورد مصرف بودجه کرونا شکایت صورت گرفت، جمهور فورا هدایت داد تا این ادعاها به شکل شفاف بازرسی شود. تقاضای ما از دوستایی است که یک بار شما دوسیه هایی که از طرف اداره بازرسی شده به این بپردازین، بعدا معلوم میشه که با چه شفافیت و موارد مسلکی بازرسی شده. دوستان ما زمانی که اظهار نظر میکنن امید دارم که کم اطلاعات خود دقیق بسازه. لویسان ولی تانوز دوسیه های 5 ولایت تکمیل کرده و به محاکم فرستاده. روی دوسیه ها دیگه هم کار دارم که او را هم تکمیل کنه تا به محاکم فرستاده شود. ولی نیاز است تا همه ما مشترکم، مثل که رادیو آزادی همکار خوب مردم حکومت بوده در این بخش همکاری کرده و وقت خود اختصاص داده، جامعه مدنی هم نقش خود در این بخش ایفا کنه و در این بخش همکاری کنه. شفافیت در کار همه ما یک امر ضروری است. حسابدهی در کار همه ما یک امر ضروری است، اگر در حکومت هستیم و یا بیرون از حکومت هستیم. امید است دوستایی که در بیرون از حکومت هستن هم این دو اصله که حسابدهی و شفافیت از به مردم در نظر بگیره.
بشری صاحب محترم، نظر از این طرف گرفتیم. افضلی صاحب چی میگن؟ شما میخواین جواب بدین؟
تشکر آقای نظری. من فکر میکنم که بسیاری موضوعات را که آقای بشری مطرح کردن من برایش موافق هستم که باید جلو فساد گرفته شود و باید که همه جوانب نقش خود را ایفا کنند. اما ما چیزی که از حکومت خواستیم بسیار ساده بود، این بود که باید نشر اطلاعات را از طریق یک سیستم مرکزی ایرا باید که حتمی می ساخت و لازمی می بود و باید اقدامات جلوگیرانه را باید روی دست می گرفتن. ما شما بسیار خوب می فهمیم که میگن که جلوگیری بهتر است از تداوی، باید که ما بیشتر توجه به جلوگیری می کردیم.
سریس، ما از نقطه نظر ژورنالیسم یا خبرسازی هم به بعض نقاط ضرورت داریم. مثلا تا امروز چند صد میلیون دلار آمده و ای به کجا رفته و چه قسم مصرف شده و کیا مسئول از این بوده؟ یعنی معلومات های دقیق به این بکار است. مثلا در آغاز بعد گفتن که مربوط به فلانی آدم از بازو، گفت نه من مربوط به من نیست. بازو اداره گفت نه مربوط به وزارت صحت عامه است. بازو گفت مچمتر است. اینی چیزا شفاف نیست، یعنی واضح گفته نمیشه که نفر مسئول درجه اولی که این کار در قدم اول تعقیب کرده کی بوده. یعنی پولا به کجا آمده، به کدام حساب رفته و از این حساب به کجا رفته. یا گفتن غریبا و بیچارا که پیام میمونه میگه به ما خود نان نمیرسونه، بر معتبرا میره نان. این از این قبیل مسائل روشن نشده ای که در پالی محکمه و تعقیب مسائل این موضوعات هم باید روشن گفته شد و وقتاً فقطاً که کل ژورنالیست‌ها اپدیت باشه، هر روزی خبر بفهمن و گفته بتانن تعقیب بتانن. بشری صاحب در این مورد نظرتان چی است؟
بسیار موضوع مهم اشاره کردین. تو هست که همه کار رئیس جمهور نمی کنه و نه هم باید بکنه. هر زمانی که مشکل کرونا مطرح شد، به خاطر از اینکه به مردم خدمات صحی فوراً برسه و این سیستم بروکراتی که در حکومت سبب نشه که خدمات به شکل بطی و کند برسه، جلادواب رئیس جمهور در بخش تدارکات که بخش بسیار مهمی است برای مقامات محلی، مقامات ولایتی، یک سلسله سهولت ها را ایجاد کرده یا بتانه در مصرف پول و در عقد قرارداد دست باز داشته باشد. دو طرز العمل در این بخش منظور شد و در این
در زلحال ها بسیار به شکل واضح و کسانی که پولا را مصرف میکنه صلاحیت ها و مسئولیت ها داده شد. ولی این هم از طرف رئیس جمهور گفته شد که به خاطر از اینکه برای شما سهولت در مصرف پول ایجاد کردیم، شما دو اصله که شفافیت و حسابدهی را فراموش نکنید. دو کمیته به سطح ولایت ایجاد شد که یک کمیته تدارکات بود و یک کمیته نظارت از فعالیت های تدارکاتی بود که پول به چه شکل مصرف میشه، آیا شفافیت هست نیست، آیا دهی فساد صورت میگیره. کمیته نظارت خوشبختانه اعضای جامعه مدنی و رسانه ها و شورای ولایتی حضور داشتند. باید پول زیر نظر از یا به مصرف میرسید. باید بگویم که متاسفانه در موارد بعضی موارد خود اعضای جامعه مدنی هم در این فساد دست داشتند که متاسفانه میگم اینجا رسانه ها ناظر بودند. بنان پروسه به شکل بسیار خوب دیزاین شده بود، ما تمام جوانب در نظر گرفته بودیم، ولی باز هم چون وضعیت اضطراری بود شکایت فساد آمد که نیاز بود حکومت باید رسیدگی میکرد.
تشکر بشری صاحب. افضلی صاحب، شما قناعتتون حاصل شد. من مثلا من خودم شخصا تا 400 میلیون دلار کمک های بین المللی رو تعقیب کردم، بعد از او از پیشم گم شد. یعنی کلگی یک مرجع باشه. حالا ما به هر ولایت علایده علایده اگر مراجعه کنیم 34 ولایت است، کل روز ما دهی تیر میشه نیست. از خاطر شما چطور معلومات دقیق در دسترس دارین ندارین؟ مثلا ما باید بفهمیم که تا حالا چقدر اومده و کجا مصرف شده، یا رو باید بفهمیم یعنی از ایبات هم چقدر کمک خواهد آمد، این مسئله واکسینا چطور میشه، این واکسین به کجا میره و چه قسم میشه، یا رو باید هر روز معلومات دقیق در استرس ما شما باید باشه که سر از او بتانیم پروگرام کنیم. افضلی صاحب، شما چقدر در معلومات در دسترس شما هست یا ساده است که به معلومات دست پیدا کنین یا نه؟ افضلی صاحب،
من فکر میکنم مشکل بسیار عمده شما هم شناسایی کردین و این کسایی با این مشکل مواجه میشن که در این مورد کار کردن، ژورنالیستای کار کردن، جامعه مدنی کار کردن. من خودم شخصا اطلاعات را از اداره ارگانهای محل خواستم که مصارف کلانش بر من روان کنن. متاسفانه که اونا این کار نکردن، اطلاعات بسیار غیر تکمیل بر من روان کردن و هم در بعض موارد بود بعض موارد نبود. من گفتن که شما با ولایات مراجعه بکنین، یعنی ما باید بریم به 34 ولایت، از هر ولایت جداگانه اطلاعات بخوایم. ولایت هم پاسخگو نیستن، هیچ ولایتی که اطلاعات کافی و کامل را در دسترس ما قرار داده باشه تا حالا وجود نداره. یک سلسله ولایت های بود که بعد اونجا بعض تفتیش های اجتماعی را انجام دادیم، یک مقدار اطلاعات در دسترس ما قرار گرفت، اما در کل وضعیت چنین است که اطلاعات به شکل جامع نشر نشده. حکومت هم که میتونست با نشر اطلاعات اعتماد مردم به دست بیاره، متاسفانه چنین کار نشد. من فکر میکنم که حکومت میتونست به مراتب بیشتر خوب عمل بکنه، دخیل ساختن و مشارکت جامعه مدنی. همی که میگن ما طرز العمل را ساختیم، با ما هیچ مشوره صورت نگرفته. همی که میگن جامعه مدنی اونجا آمده ولی خودشون در فساد دخیل بوده، جامعه مدنی فرمایشی بوده که هر والی از عمر رفقای خود یک کس را به نام جامعه مدنی. ولی خب جامعه مدنی ساختن کار سخت نیست، شما یک چند نفر یک جا میشین، میرین یک جمعیت میسازین، یک اداره میسازین، در وزارت عدلیه یا وزارت اقتصاد رجیستر میکنین. این رقم نهادها هست در بین جامعه مدنی، اما جامعه مدنی در کل اگر واقعا نمرایش مشوره میشد و نماینده منتخب از اونا میبود، چیزی که حکومت هیچ وقت تلاش نکرده که با نماینده منتخب جامعه مدنی طرح باشه، تلاش کرده که یک چند نفر به دلخواه خود به سطح ولایت هم اگر بوده چین بوده و سطح مرکز هم. شما در پروسه انتخاب کمیسیونرهای کمیسیون مبارزه با فساد دیدین که ما نماینده منتخب بودیم، وقتی ما امرایشون جرامت نکردیم ما را از پروسه پس کردن و افراد حکومتی را آوردن به نام جامعه مدنی داخل پروسه ساختن و به نام جامعه مدنی از پروسه را پیش بردن و یک کمیسیون غیر قانونی را ساختن.
بشری صاحب، سوالا را شنیدین صاحب
که با کرونا کمک شده و در این بخش تخصیص یافته میخواین معلومات داشته باشین، بسیار آسان است وزارت مالیه تماس بگیرین، ارگانهای محل تماس بگیرین تا در این مورد با شما معلومات دقیق فراهم کنند. یک چیز من میخواهیم که بیداها نپردازیم، وقتش هست که بین شمرده صحبت کنیم، اگر واقعا در موارد مشخص داریم و در شریک بسازیم تا با او رسیدگی صورت بگیرم. من از رادیو خوب آزادی میخواهیم تا در این مورد پولهایی که آمده و پولهایی که مصرف شده تا هنوز در بخش مبارزه با کرونا یک گزارش تخصیصی بسازه تا همه چیز روشن شود که آیا حکومت اطلاعات شریک میسازه یا نمیسازه. ما به این باور هستیم که ما اطلاعات شریک میسازیم، تا هنوز هر کسی که در این مورد از ما اطلاعات خواسته ادارات مربوطه در خدمتشان است، مسائل مالی مربوط وزارت مالیه میشه بر شما به شکل بسیار شفاف میگه که به چه اندازه پول به این بخش کمک شده، به چه اندازه طرف حکومت مصرف شده. بنابراین هیچ چیزی پنهان نیست به این بخش، ما میپذیریم که فساد شده.
بس حدی صاحب، قبل از اینکه بدگه جواب بپردازی نمینجا چون ما را آدرس گرفتین، خیمه مشکل خودم به یه ذره واضح تر بگویم. وقتی که به وزارت مالیه ما مراجعت کردیم، سابق گفتن نی والا ای خو مربوط به آقای در ریاست جمهوری به فلانی چی مربوط است، ما گفتن نمیتونیم. باز او آقا را که تلفن کردیم او گفت والا من نمی روزی موضوع را الا دادم، اما از این طرف دیگه مسئول نیستم، برین از وزارت از وزیر پرسان کنیم. وقتی که به وزیر تلفن کردیم از صبح تا شام ماها تلفن جواب ندادن، سخنگویاشون یک چیز دیگه گفتن. این قسمی ما یک قسم پشت نخات سیاوری رفتیم. حالا انتقاد که شما از ما کردین مجبور ما از شما انتقاد کنیم. بشریسم میخواستم امیر بگویم به افضلی صاحبم که امیال شما در بخشی هستین که از دولت دفاع باید نکنین، کارهای از او رو تعقیب کنین. حالا شما از دولت دفاع کرده میرین، از او خاطر اداره بازرس تحت سوال میایه شما اگر از او دفاع کنین. یعنی ما میخواییم که شما او رو تعقیب کنین، که ما کمک کنین که به یک نتیجه خوب برسیم. از دولت ما امروز و از وزارت صحت و دیگه جای که تلفن کردیم حاضر نشدن، یک مچن گفتن رخصتی از چی بالا. از او خاطر بشری سر محترم، شما اگر موقفتان یک کم که تغییر بدین خوش میشیم. چی میگین؟
من میخوام یک چیز اینجا اضافه کنم که دولت از یک فرد نیست، دولت از همه ما شماست. همه ما شما از دولت دفاع میکنیم، ولی وظایف ما مشخص معلوم است. ما برتان گفتم که به این بخش ما همکارتان هستم و شما اگر اطلاعات میخواین و ارگانایی که شما نام بردین امرتان همکاری نکرده، امروز رخصتی است، فردا امروزش هم تعقیب میکنم. همکارتان از کابل با ما در وصل کنین، هر نوع اطلاعاتی که در این دو موردی که شما گفتین نیاز باشه ما حاضر هستیم با شما معلومات شریک بسازیم، یا به اساس قانون دسترسی به اطلاعات مکلف هستن تا این کار را بکنن و این وظیفهشان است و از این نمیتونه شانه خالی کنن. من برتان وعده میتونم از این طریق رادیو شما که در این مورد اگر شما گزارش بسازین من همکاریتان هم میکنم. اینجا دفاع نیست، مسئله که حق است، حقیقت است، این باید بپذیریم. اگر کسی همکاری نمیکنه باید بگیم کی است، چرا همکاری نمیکنه. در زنگ مدرلود رول و سلامونه ستاسی اندشنه پرزای بودم رشته هم فساد ستا هم دا غط مشکل ده و دتا باید مشترکن کار بکو، یوازی حکومت نیست که باید دلتا دو مشکلات رسیدگی وکی که چی تاسی مشخص خبری وکیتی مشخص موارد و که فساد سویده اسناد لره، لطفا مشتر شریک که ترغو ده ترسیدگی وکو، یوازی به خبر نسو که ولیتی ده سر مبارزه وکو. تاسه نظارت وکی هر فرد هر وگره ده صلاحیت لریتی ده حکومت لکارون نظارت وکی، مدنی طولن ده وظیفه لریتی ده حکومت لفعالیتون نظارت وکی. به چیر ده حکومت کارون لقانون سر سمنی تاسه خبر جخ برده که شکایت وکړی تر غوسه شکایت تر رسیدگی وکړي، که چیرې کلی او عمومي خبرې وکړي به نتیجې ته نه رسیدای. مشخص راته وایي چې مشکل په کوم ځای کې دی او په کوم ځای کې خلک کومک نه کوي فساد کې تر غو موږ ورته رسیدگی وکړو. فساد یو ستر مشکل دی، یو ننګونه ده، ضرورت شته چې زه ته باید جدي مبارزه وسي. حکومت مبارزه پیل کړې ده او مخته ځو، ولی کافی نده زه پویشم، کافی نده تاسی هم پویش را سر مبارزه باید نورم زیاد سی، ولی باید سیستماتیک مختولار سو پیو رس که یدو رسی کنیست که ولیتی در طول مشکلات حل کو. ولی بوری تاسی در درونتیا سازمان تیر گزارشت دوستی مخ که خپورسه در وشو ولیتی افغانستان قسم الار روانده نول از امتیاز ایراکر اتل از پلی اتل پلی مجرد چط سو نو دا پدی مالاتی زنوش کار که پیل کرده فساد پوران مبارزه دا نتیجه ورکی، ولی نور هم کارونه باید گرندی سی او ترگوت ارشه ملموس نتایج نسارو.
تشکر بشری صاحب. افضلی صاحب، قناعت شما حاصل شد از گفتار بشری صاحب؟ افضلی صاحب چی فکر میکنین؟
مننه نظری صاحب. اول خود دغه دی اوریدم کو د خبرو پاړه بعد ز خپل نظر بد وړاندې کوم، ځکه ځینې نظرونه د ما طرف ته راځو. زه خو فکر کوم چې کوم نظر چې دی ویل دا د یو حقیقت ښکارندوی، ځکه کې چې فعلاً افغانستان کې فاسد او غیر فاسد ټول سره معلوم نه دي، او دا وجه دا ده چې موږ عدلي و قضایي اداراتو خپل کار په شفاف او غیر سیاسي ډول باندې او په خپلواک ډول باندې خپل کار تر سره کړی نه دی. نو ځکه دغه فعلاً د خلکو منځ کې یو چا باندې فساد
تور پوری کیږي بیا هغه پد کیږي په خپل ځای کې یو چا باندې نه پوری کیږي یو بیو کس باندې تور پوری کیږي بیا هغه د تعقیب لاندې ونل کیږي بل کس نه نیول کیږي دغه دوګونی چلند دغه سیاسي چلند د فساد سره مبارزه په برخه کې د لامل ګرځېدلی چې د خلکو باور په حکومت باندې او د حکومت په کړنو باندې کم شي. زه د دې خبرې سره موافق یم چې باید زموږ ادارات باید چې سیاسي برخورد ونه لري د سیو سره نه باید هغه کسان یوازې تعقیب لاندې ونیول شي چې حکومت غواړي هغوی د تعقیب لاندې ونیسي او نور هغه کسان چې په فساد کې لاس لري او د ځینو کسانو سره د ځینو مشرانو سره همغږي دي هغوی ته بیا څه نه ویل کېږي. یا زور ډېر لري نو سیاسي زورواکي دي هغوی سره بیا چلند بیا په بل ډول باندې وي. د قانون حاکمیت هغه وخت واقعا رامنځته کېدای شي چې کله قانون په ټولو باندې په یو ډول باندې پلی شي او په عادلانه ډول باندې ووسیږي. زمونږ یو بل اوریدونکي هم دا خبر وکړه چې ولې دا شدیدو جزاګانو ته مونږ نه ځو، شدیدو جزاګانې ولې مونږ نه تطبیقوو. دا هم د فکر کوم زمونږ ریسرچ دا ښیي، زمونږ څېړنې دا ښیي چې خلک د دې لپاره چې فساد سره جدي مبارزه نه کیږي هم دغه شدیدو جزاګانو ته بیا د ذهنیت جوړیږي چې دا مبارزه یوازې هغه وخت شونې ده چې د دې په اند باندې چې کله شدید جزاګانې مونږ عملي کړو. زه فکر کوم چې باید جزا د جرم د اندازې په بنسټ باندې وي، دا به عادلانه وي. دا به غیر عادلانه وي چې یو کس جرم کم وي او مونږ شدید جزا ورته ورکوو، خو که شدید جرایم وي نو شدید جزاګانې باید ورته د قانون د حکم سره سم باید په پام کې ورته ونیول شي. لیکن دا چې خلک دغه شدت ته ځي او دغه یو ذهنیت خلق کیږي چې هغه باید ډیر شدید باید برخورد شي، دا هم دی لوجه نه ده چې مونږ قانون تطبیقونه. نو که قانون تطبیق شي حتی کېدای شي دغه دومره شدید جزاګانو ته اړتیا نه وي، مونږ کېدای شي یوازې په بندي کولو سره یو کس یا یو کس په د حکومت نه د وظیفې په شړلو سره یا په جریمو په سره یا د یو داسې یو سیستم رامنځته کولو سره چې یو ډار رامنځته شي د خلکو منځ کې، دلته فساد کوونکي سره به جدي چلند کیږي او فساد به نه زغمل کیږي. نو بیا مونږ کولای شو چې د فساد سره مبارزه په سمه توګه په مخ بوزو، لیکن که چیرته دغه اعتماد رامنځته نشي او دغه ډار د قانون تطبیق نه رامنځته نشي نو دا به د وضعیت باندې دغه صدمه پیدا کوي او د خلکو اعتبار بیرته په دولت باندې دولت په کړنو باندې
بناشینه چې بیرته لاس تر وډمونګه. محترم آقای فیروز بشری رئیس اطلاعات و ارتباطات اداره عالی بازرس ریاست جمهوری، محترم آقای سید اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان، یک شمی دیگه این موضوع ان شاء الله تعقیب میکنیم. زلفات 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 کتاب دار باشد
چشمان آب و دار